پس یادگیری ما میخوایم ببینیم چی هست و هدف ما از یادگیری هم اینه که در کارآفرینی ما به مرز حالا اون شایستگی بخوام خودمون رو برسونیم. بنابراین با این اساس یادگیری بر دو بازوی اساسی تعریف میتونه بشه: یک، کسب دانش، دو، کاربردش. یعنی من بتونم چیزهای جدید رو پیدا بکنم، یاد بگیرم تا به کار ببندم، تا با مسائل و پرسش‌های جدید روبرو بشم و پاسخ بدم. دقیق بفرمایید، مسائل و پرسش‌های جدید. یعنی یادگیری اون سیستم آموزشی ما نیست که مسائل از قبل تعریف شده رو به ما یه بار میگه و بعد همون پرسش‌های از قبل تعریف شده و پاسخ داده شده رو باز دوباره به ما میگه و همونا رو از ما میخواد. یادگیری در ذات خودش یعنی من قادر باشم مسائل جدید خودم رو حل بکنم، مسائل جدیدی که باهاش در ارتباط هستم رو حل بکنم. این میشه یادگیری، کاربردش. خب پس یه سری مفاهیم میخواد، دانسته منه، دانش منه، به اضافه یه سری وقایع که میتونه تجربه من باشه و اینا در کنار هم به دامنه کاربرد میرسه. حالا بر این اساس، این یه مقاله آقای میر هست، ریچارد میر، Meaningful Learning هست. این هم سرچ کنید، مقاله بسیار بسیار زیبایی، یعنی که بهترین مقاله هایی که من در حوزه بحث یادگیری اینا خوندم. سه لول و سه دسته ارائه میده برای یادگیری. اولین دسته رو میاد میگه که نایادگیری، حالا ترجمه فارسیش من گذاشتم، No Learning، نایادگیری. یعنی ببینید خیلی از سیستم آموزشی ما در مدارس، دانشگاه اینا در همین حوزه است. یعنی یادآوری، بازخوانی، یادآوری بسیار کم از مطلب. من مثلا یه کتاب میخونم، هفته بعد شما از من بپرسی این چی بود، اصلا یادم نیست. دو تا چیز رو ممکنه لابلاش بگم، اسم شخصیت اول این بود، یا یه کتاب مثلا آموزشی بود یا فنی یا تخصصی، نهایت دو تا نکته رو یادم یا درست غلط بیام بگم. پس یادآوری کم، غیر کاربردی بودن، این اون چیزی که من یاد گرفتم به هیچ دردم هم نمیخورد، در بهترین حالت فقط یادمه، زمانم نکامل. و این یادگیری ناقص و پراکنده و غیر کاربردی باعث نمیشه که تصویری هم در ذهن من خلق بشه، تصویر کلی خلق بشه یا تصویری ایجاد بشه یا تصویری اصلاح بشه. مثلا از قبل یه تصویر داشتم، حالا تصویرم، نگاهم واضح در شد یا تغییر، هیچ کدوم اینا رو باعث نمیشه. خیلی از یادگیری ما تقریبا در سیستم آموزشی ما اصلا همین، یعنی همین الان هم شما میدید لول دکتراش هم خیلی جاها متاسفانه یکی میاد به نام خدا جزوه بنویس، تمام شد. متاسفانه ما مگه نگفتیم هدف یادگیری اینه که من رو قادر بکنه به موجب آموخته‌های جدید پرسش‌های جدید رو بتونم پاسخ بدم، پرسش‌های خودم، پرسش‌های زندگیم، پرسش‌های کاری، مسائلی که با شروع رو هستم. خب پس نایادگیری هیچ کمکی به من نمیکنه. حالت بعدی یادگیری توتیوار هست. یعنی من میتونم بازخوانی کنم، میتونم یاد آوری بکنم مطالب رو و وقایع مهم رو. مثلا این دانشجوهایی که حالا مثلا دانش آموزایی که میان حفظ میکنن، میخونن، نمیدونم دستبندی میکنن، خلاصه نویسی میکنن، یا حالا تو کنکور شما نگاه کنین، اصلا کلا رو یادگیری توتیواره. متاسفانه مثلا کلاس های کنکور همین فضاست، میاد مثلا تو 40 ساعت 50 ساعت طرف میخواد یه تئوری های مثلا مدیریت رو یاد بگیره، همه چی فقط میاد میگه این اون اون اینه، اگر طراح اینو گفت یعنی این منظورش، شما اونو بزن. خب این یعنی چی؟ دانشجو اصلا درکی نداره نسبت به این موضوع. و این محیط اصالت داره دیگه، ما گفتیم محیط اصالت داره، می طلبه محیط این محصولات ارائه بشه. حالا اگه محیط محیطی بود که دغدغه نوآوری داشت، اگر محیطی بود که دانشگاهش دغدغه تولید علم داشت، تولید مهارت داشت، دیگه با کنکور نمیومد سیستمش رو ببره جلو. بود این چیکار میکرد؟ میبرد را یادگیری معنادار، بنابراین اصلا یه چیزی مثل کنکور حذف میشد، بنابراین تمام محصولات مرتبط با اون نمیتونست حذف بشه. پس یادگیری توتیوار حذف میشه. شما الان نگاه بفرمایید، سالهاست ما میبینیم مثلا مدارس ابتدایی فنلاند بالاترین میزان یادگیری دارن، نگاه میکنیم میبینیم کمترین ساعت آموزشی در هفته رو دارن، تو اونم باز نصفش توی نمیدونم حیات مدرسه در حال گلبازی و خاکبازی و نمیدونم کرم بره ببینه و نمیدونم آب بخار بکنه و برگ درخت بیاد زیر نمیدونم نور بگیره، همین داستان است. یعنی مهارت آموزی کاربردی رو داره بهش یاد میده. از الان داره به این بچه میگه که تو اگه چیزی یاد بگیری که به دردت نخوره، اصلا چیزی یاد نگرفتی. ولی ما همینجا تو خود دکتراش جزوه بنویس، جزوه تعریف کن، نمیدونم بخون، و استاد از کلاس میاد بیرون در ابتدایی ترین مهارت های زندگی شخصی خودش مونده، چه برسه به اینکه از اون دانش بیاد استفاده کنه و حالا مثلا مملکت رو بخواد تکونی بده، نوآوری بیاره و مدیریت فلان هم ممکن. ببینید متاسفانه پس این ساختار باعث میشه که در بهترین حالت روی کرد نتیجه آوتکام مورد انتظار یادگیری توتیوار باشه و بهترین دانشجوها در نظام آموزشی ما اونایی هستن که توتیوار یه چیزی رو حفظن و بعد یه مدت اصلا میبینی اصلا هیچی نمیدونن راجع به موضوع. در فضای کاری هم هست فرق. وقتی شما ملزم به خلق ارزش نیستی، ملزم به حضوری در عموم فضای کار دارم میگم، یه پول مفت بودجه نفتی میاد که اونم تازه نیاد دولت خوبمون میره پول چاپ میکنه، نقدینگی تزریق میکنه، یعنی از هوا خلق میشه پول. خب الان کارمند چه انگیزه ای داره کار بکنه، ارزش ایجاد کنه؟ وقتی همینطور داره میاد حقوق به سر ما میشه، استخدام من بشه که قانون کار داریم ما نمیتونی اخراجش کنیم، هیچ کارش بکنیم، قانون تامین اجتماعی یه جور بقیه ایش. خب این چه بعدم اون تو اصلا در سازمان ها ما خاله بازی سازمانی داریم، موضوع قشنگ همون داستان پارکینسونه، اونقدر کش میدن که فقط بگن ما فعالیم، ما درگیریم، ما داریم یه کاری انجام میدیم فارغ از نتیجه. خاله بازی سازمانی همونطوری زمان منبع ارتباطات بسوزه، مافیا درگیری دو تا چهار تا جناهای ما خودشون داشته باشن و مثلا ادبیاتی که در جلسه گفته میشه به عنوان مثال یه چیزه، در همون حین در جهان موازی معنایی که دارن به هم میدن یه چیز دیگه است، تماما غیر رسمی تا. و بنابراین تو این فضا وقتی نیاز نباشه طرف نوآوری کنه، ارزش خلق کنه، پولم که داره چاپ میشه دیگه، خب چیکار میکنه؟ همون وضع موجود رو میگذرونه، توهی از معنا، توهی از ارزش و قضیه میره جلو. بنابراین در بهترین حالت باز همون یادگیری توتیوار یه سری از علوم و فنون رو من بلدم، همونو دارم حالا در حدی برای مسائل فعلی خودم اجرا میکنم. و بنابراین متاسفانه طبق فرمایشتون کار ما هم خیلی از داستاناش همی کردیم، چون با مسئله جدیدی روبرو میشه یادگیری هم. اما یادگیری معنادار شرایطی هست که من تمام مؤلفه های کلیدی یک موضوع رو حفظم. مثلا من یک مقاله میخونم و این مقاله رو تمام ستونهای اصلیش رو میفهمم، یعنی میفهمم مسئله چی بوده که اصلا نویسنده رفته این مقاله رو نوشته، یا محقق پژوهشگر رفته برای پاسخ به چه مسئله‌ای تحقیق کرده، هدف این مقاله پس چی بوده، طبیعتاً پاسخ به مسئله، چارچوب ذهنی چی بوده، چارچوب نظری چی بوده، مشاهداتش چی بوده، نتیجه گیریش چی بوده، نمونه ها، مصادیق، بنچمارک ها، همه رو میام نگاه میکنم، هایلایت اصلی مقاله تو ذهنمه، اصلی ترین نکاتش تو ذهنمه و بنابراین مطالعه این موضوع برای من یک تصویر ذهنی کلی ایجاد میکنه و این تصویر ذهنی کلیه که به من یه عینکی میده، یه چارچوبی میده که با نگاه جدید به موضوع نگاه کنم. وقتی به من این نگاه رو میده، من میتونم مسئله رو حل کنم، از زاویه دیگه ای ببینم، کاربردی پس میتونه باشه برای من. پس یادگیری معنادار ترکیبی است از فهم تمام وقایع، تصویر کلی ایجاد بکنم و بتونم کارمو انجام بدم، مسئله‌مو حل بکنم. این تفاوت‌هایی که در یادگیری وجود داره. دوباره کارآفرینی و کسب و کار از اونجایی که درگیر مسائل هستن، شما وقتی میخواید کارآفرینی بکنید نمی‌تونی بگی معامل مغازه‌م از صبح تا شب بازه، شرکتم از 6 صبح بازه تا 12 شب. خب که چی؟ سو وات؟ شما چه ارزشی داری ارائه میدی؟ چه وجه تمایزی داری ارائه میدی؟ مشتری چرا باید از شما بخره؟ چه خدمت ویژه؟ اینا همه میشه سوال، میشه مسئله. برای این مسئله، برای که من بتونم خدمت جدید ارائه بدم، ارزش جدید، باید برم سراغ نوآوری، سراغ تلاش، مهارت آموزی و غیره. یعنی برای پاسخ به یک مسئله من میرم یاد میگیرم و این یادگیری معنا داره، یادگیری حین عمل، یادگیری مسئله محور. خب کارآفرینان در این حوزه به راحتی میتونن یعنی قرار بگیرن، فضا به این ترتیبه. حالا پس من یادگیری معنادار رو اگه بخوام مؤلفه هاشو بیارم، اینه که من اصلا آگاهی دارم که چرا میخوام یاد بگیرم، هدف محوره، مسئله داره. در صورتی که در سیستم آموزشی یا حتی کاری شما ممکن ببینید که اصلا نمیدونه دانشجو این درس به چه دردش میخوره، کجا میخواد به کار ببره. مثلا تو همه رشته ها هستش، چه فنی مهندسی، چه انسانی، چه پزشکی، خیلی از داستانا برمی‌ترسه. بعد از اینکه من بدونم این یادگیری برای چیه، برای چه مسئله‌ای است، هدف یادگیری مشخص باشه، فرآیندهای شناختی اونو باید در نظر بگیرم، کاگنیتیو پروسس هایی که کمک میکنه من این موارد رو در ذهن خودم تجزیه تحلیل کنم، مفاهیم جدید من باید بسازم، یعنی گفتم اون چارچوب جدید میده به من، من باید بتونم از چیزهایی که یاد گرفتم مفهوم جدید بسازم و به طریقه جدیدی به دنیا نگاه کنم، یا مسئله رو طریقه جدیدی حل کنم، یا مهارت جدیدی داشته باشم، به موجب این آگاهی جدید در وقایع مشارکت داشته باشم، به صورت اکتیو و پرواکتیو من باید در دل وقایع باشم. و در خیلی از موارد حضور تسهیلگر هم میتونه بسیار بسیار کمک کنه. این چیزی هستش که حالا ما در بحث‌های شتاب دهنده و این مسائل خیلی می‌بینیم، منتورها هستن، فضای سنتی در کسب و کارها هم مشاورها یا حالا داستانهای دیگه هم میتونن کمک کنن، ولی وجود یه تسهیلگر هم میتونه کمک بکنه که یادگیری به سمت معنا بره. چرا؟ چون تسهیلگر میتونه اون حضور در وقایع رو بهتر، گزینشی تر ارائه بده، کمک میکنه به ساخت مفاهیم، کمک میکنه به اون فرایندهای شناختی بهتر جلو بره و کمک میکنه به اینکه یادگیری یا اصلا هدف یادگیری یا اصلا تعریف مسئله درست باشه. حالا میخوام یک نگاهی بندازیم به بحث این یادگیری معنا داره. این یادگیری معنا داره داستانش چیه؟ گفتیم یک سری فرایندهای شناختی رو درگیر میشه که حالا من توضیح میدم. و این فرایندهای شناختی مبتنی بر مسئله جلو میره. یعنی ببین یک زمانی من نوعی مثلا میشستم در اتاق خودم و فکر میکردم و حالا یه چیزی اضافه میشد به علم. یعنی دانش محور علم میرفت جلو. کارل پوپر فیلسوفه و میگه پایه شناخت مسئله است. یعنی دانش مسئله محور میره جلو. دقت بفهمید این چپه اون داستان اندوخته ی دانشه. دانش واقعی یا شناخت واقعی که من دارم در حوزه مثلا علوم انسانی دارم میرم جلو، مسئله محوره. زندگی هم سراسر حل مسئله هستش. بنابراین حرکتی است زندگی. اگه من بخوام اینجوری تعریف کنم، مثلا برای من نوعی من اینطوری میگم زندگی حرکتی است از مسئله به مسئله دیگر. از مسئله قدیم به مسئله جدید. چون من برای خودم گذاشتم رسالت شخصی متعالی، فهم متعالی از طریق یادگیری، آموزش دادن به دیگران و هم خودم یاد بگیرم هم به دیگران یاد بدم. چون گفتم کارآفرینی اصلا مفهوم چند بعدیه و صحبت کردیم، گفتیم از حوزه اقتصادی میشه بهش نگاه کرد، حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، میان رشته و از موارد. من گفتم من تعریف شخصیم از کارآفرینی بحث تعالی هست، خودشکوفایی هست و بعد از اونم کمک به دیگرانی که بتونن حالا توی مسیر قرار بگیرن. برای این یه رسالت فردی زندگیمه تو کارم هم آوردم. بنابراین این فرقی با اون داستان میتونه اینجا نداشته باشه. وقتی در این لول کاری هستید و جلو میرید، دغدغه پول و نمیدونم خونه فلان بخرین، چیزی که در دوره‌ها و کلاس‌ها مختلف دیده میشه یا از اهداف ابتدایی کسب و کار اصلا وجود نداره. چالش زندگی، چالش گسترش مرز نوآوری، ویل بینگ، رفاه، توسعه هستش. بنابراین جنس مسائل فرق میکنه اینجا. و حالا من نوعی گفتم تعالی یعنی رشد، عالی شدن، رفتن جا. و این از چه طریقه؟ از برخورد با مسائل جدید. بنابراین فلسفه هم در زندگی یعنی پدیدار شدن، شکوفا شدن، متبلور شدن، مبتنی با مسائلی که من دارم باش دست و پنجه نرم میکنم. خب این تعریفیه که من برای خودم دارم. ما اگر شناختی رو داریم، رشد شناختی هست، مسئله قبلی به مسئله جدید. من نوعی میتونم با یه آدم وقتی صحبت میکنم ببینم مسائل این چقدر فرق کرده و بعد متوجه بشم چقدر رشد کرده. یعنی 5 سال گذشته مسئلهش چی بوده؟ الان مسئلهش چی هست؟ رشده یا افوله؟ یه زمانی یه شخصی مسئلهش درآمد ابتدایی، یه زمانی شخصی مسئلهش توسعه است، یه زمانی شخصی مسئلهش آبروه، یه زمانی شخصی مسئلهش فرض بفرمایید که کمک به دیگرانه فرض کن، یا هر مسئله که میاد، یا در کار. یه زمانی ما مثلا داریم راجع به بهره‌وری و کارایی صحبت می‌کنیم، یه زمانی راجع به اینویشن و بحث مرزهای دانش و این داستان هست. اینا همه متفاوته، سلسله مراتبش، درگیریایی که داریم. من با پرسنلم مدل رفتارم یه زمانی اینه که سر حضور غیاب میای و دیر نکن و اینا دارم صحبت میکنم، یه زمانی هست داریم راجع به مثلا بحث تیم‌های کاری و از بحث توسعه محصول و ایده و این داستان صحبت. اینا مسئله است. این سطح مسئله با اون سطح مسئله چقدر فرق داره؟ بنابراین رشد شناختی وقتی از مسئله‌ای به مسئله دیگر رفتنه، من اگه بخوام سیر تحول یک پدیده رو نگاه کنم، شاید بهترین کار این باشه که ببینم با چه مسائلی دست و پنجه داشته نرم میکرده. بنابراین من اگه میخوام سیر تحول یه مملکت رو نگاه کنم، نگاه میکنم 100 سال پیش، 50 سال پیش مسائلش چی بود، الان مسائلش چی. ما الان 150 سال مسئلهمون مسئله شهروندی نداریم، همچنان هم نداریم. یعنی 150 سال ظاهر عوض شده ولی مسائلی که داریم ثابت مونده. ولی ممکنه شما نگاه کنید 150 سال پیش در انقلاب صنعتی مسئله مثلا در انگلستان چی بوده؟ این بوده که مثلا بهره‌وری بره بالا، بنابراین روز 12 ساعت کار می‌کردن، 7 روز هفته رو هم کار می‌کردن. و اگر مثلا یه خانوم بارداری پای دستگاه ریسندگی همونجا وضع هم می‌کرد، زایمان می‌کرد، بهش می‌گفتن تا آخر این روز رو تو می‌تونی دیگه کار نکنی. و ولی از فردا باید بیا. این مسئله بوده اون موقع، چون درگیری تولید انبوه بودن، نظام اقتصادیشون اینو میطلبیده. الان دارن محاسبه میکنن اگه من ساعت کار رو، دو روز تعطیلی که دارن، نیوزیلند 3 روز تعطیلی کرده، دارن میگن ساعت کاری هفته رو اصلا بیاین به 30 ساعت برسونی، بهره وری میره بالاتر، چون ابزار داریم ما. در گذشته نبوده ولی الان ابزار داریم. حالا اون شخص اگه کمتر کار کنه خلاقیت نوآوریش میره بالاتر. چرا؟ چون محیطش میطلبه. در گذشته همون انگلیس داریم میگیم 100 سال 150 سال پیش، بحث این بود که بچه‌ها از 3 4 سالگی میرفتن سر کار، کاری که میتونستن انجام میدادن، یا تو خونه یا تو نمیدونم چه میدونم کارخونه چیزی میرفته، سبدی رو هول میداده، ریلی رو میکشته و غیره. الان دارن میگن زیر 18 سال مثلا دست به سیاه سفید نباید بزنن، یا زیر 16 سال میگه پارتان جابم نباید. به این مسائل یک کشور از کجا به کجا میره؟ درگیری ها مثلا واکسن آنفولانزا اینا بوده، الان درگیری ها اینه که برن کره ماه و آدم ببرن مریخ و داستانه. درگیری های ما این ورسد اینه که الان بنزین هست، بنزین چه قیمتی میخواد بشه، چه میخواد تغییر کنه. امروز فردا ملت میرن صف پمپ بنزین برمیاد، بعد سیب زمینی کیلو چنده، نمیدونم گوشت الان چه بچه. به این سطح سوالات ما کجا داره میاد و این سطح سوالات سیرش رو نگاه کنید در طول 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال چه فرقی کرد؟ این نشون میده بلوغ یک مملکت چه تغییری میکنه، با چه مسائلی دست و پنجه نرم. من نوعی به عنوان یه مشاور اگه بخوام برم توی یک سازمان نگاه میکنم میگم که آه شما 5 سال پیشم مشکل فروش داشتی، الان هم مشکل فروش داری، حالا پس اگر موقعیتی دری به تخته ای میخورده، اتفاق میافتاده، یا بالاخره هنوز سرپایی زندگی، شانسه. رشد شناختی نداشتی، یادگیری شما نداشتی، یا تقلیدی کردی، یا یه مدتی یه چیزی فراهم بوده، فضا خوب بوده، به هر ترتیب گذروندی ولی رشد نداشتی، یادگیری، چون مسئلت ثابت بوده. پس من میتونم از طریق نگاه به مسائلی که دیگران دارن موضوع رو تحلیل کنم. میگم یا آدم باهوش رو از پاسخهایی که میده میشه شناخت، یا آدم نابغه رو از سوالاتی که میپرسه میشه شناخت. یعنی هر چه سوال دقیق‌تر، سوال چی؟ همون مسئله است. هر چه مسئله عمیق‌تر، درک شناختی و یادگیری بیشتر. برای حالا ما در کارآفرینی وقتی داریم راجع به این صحبت میکنیم که مسئله داریم، درگیر چالشیم، در عدم قطعیتیم، هر روز ممکنه مسائل جدید بیاد وسط، پس ما فرصت این رو داریم که در مسیری قرار بگیریم که یادگیری معنادار داشته باشیم، توسعه و بلوغ داشته باشیم، و این حالا از لول فردی تا کل اجتماع جامعه میتونه وجود داشته باشه، برای کل بشریت هم این میتونه وجود داشته باشه. بشریت یک زمانی میگفتش که نه، از آب و آتش و خاک و باد تشکیل شده همه چیز. یه زمانی اگه رعد و برق میزد میگفتن زئوس داره با فلانی دعوا میکنه، این جنگ خشم خدایانه. ببینید در دنیای بی‌معنا به دنبال خلق معنا بود تا نترسه، تا استراب نداشته باشه، تا یک چارچوبی ساختاری پیدا کنه که تعریف کنه، تفسیر کنه موضوعات رو. اسطوره میومد وسط، خرافات میومد وسط، توجیه میومد وسط، نه زئوس با فلانی. ببینید اینا میشه چی؟ اینا میشه مسئله و پاسخش. الان چی میاد میگه؟ میگه آقا من رعد و برق رو شناختم. تسلا چی میومد میگفت؟ میگفت من حالا چجوری از این استفاده کنم؟ الان گیرشون چیه؟ از انرژی خورشید چگونه من استفاده کنم، انرژی تولید کنم؟ دیگه نمیاد بگه ما مرکز جهانیم. پس ببینید سیر مسائل بشر از کجا به کجا رسیده. از این که همه چیز رو میدونست، از این که اگه یه پرنده ای از یه کوهی میپرید این نشانه تفسیر خدایان بود، یا از این که یک پادشاهی در خواب یک چیزی رو میدید بعد میگفتن یک جنگی میخواد بشه و بعد مثلا پیروز بشیم و این نشانه است، یعنی من همه چیز رو میدونم، در همین چارچوب میمد تعریف میکرد دنیا رو. الان به جایی رسیده که در عصر کوانتوم میگه من حتی نمیدونم محاسبات کوانتومی چیه. عدم قطعیت هایزنبرگ میشه دنیایی که ما میگن دنیای کوانتومی، اصلا محاسباتش غیر قابل فهمه. یعنی در لحظه ما میتونیم دو جا باشیم، جهانهای موازی میاد وسط و مسائل اینا رو شما در نظر بگیرید. فهم این مسائل با مفاهیم مکانیک نیوتنی و بحث مثلا جاذبه و فلان، باز اونو در نظر بگیرید به قبلش. ببین این پیشرفته، مسئله محور. حالا این سوال اینه، من نوعی در این محیط که اصالت داره درگیر همین بنزین و سیب زمینی و این حرفا هستم، الان چیکار میتونم بکنم در فضای کارآفرینانه خودم که من جلو برم؟ حالا به موجب اینکه من جلو میرم کمک کنم 4 نفرم جلو برن، توسعه‌ای افزایش پیدا بکنه. حالا بحث اینه، تو یادگیری معنادار ما گفتیم یک سری فرایند شناختی وجود داره، اتفاق میفته. اینی هستش که آگاهی از این میاد که یادگیری چیه. بعد گفتیم یه سری فرایند شناختی هم کنارش میاد، بعد من به موجب این فرایندهای شناختی مفاهیم میسازم، بعد مشارکت میکنم در وقایع و کمک میگیرم، من تحصیلگر. حالا میخوام بگیم این یادگیری معنا داده که این چند تا بُعد رو داره، اون فرایندهای شناختی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم چی هست؟ فرایندهای شناختی که در یادگیری مطرح میشه، و از اون شما همه میتونید الان نگاه کاربردی داشته باشید. اولین موضوع یادآوری، ریممبر. بعد فهمه، understand. ما تو فارسی همه چیز یک جور تعریف میکنیم، فهم و درک و همه چیز اینجوری نیست، هر کدومش کلمش متفاوته، معنای متفاوتی داره. و حالا اینجا ما راجع به فهم و understand میخوام خیلی دقیق بشیم و صحبت کنیم. پس اولین فرایند شناختی یاداوری یا remember هست، دومی فهم یا understand هست، سومی کاربردیه که من از اون موضوع دارم apply میکنم، بعدی تحلیل توانایی analyze کردن موضوع رو دارم، ارزیابی میکنم، evaluate میکنم یعنی، و آفرینش، حالت آخرش create میکنم، آفرینش میکنم. بنابراین این ششتا پکیج فرایندهای شناختیه که در ذهن من اتفاق میفته تا من یادگیری معنادار داشته باشم. من رو دومیش میخوام زوم کنم، فهم. کاربرد مشخص، تحلیل دایه حدودی مشخصه، ارزیابی، آفرینش و فهم. ولی نکته‌ای که ما در اینجا میخوام روش زوم بکنیم، فهم چی هست اصلا؟ فهم توانایی خلق پیوند و اونم پیوند معنادار میان آموخته‌های قدیمم و آموخته‌های جدید. یعنی من لینکج میکنم، حلقه میزنم، زنجیر میزنم، لنگر میزنم، انکرینگ، لنگر میزنم آموخته جدید رو به آموخته قبلی خودم، به ساختار دانش قبلی خودم، و اینطوری میشه که من فهم دارم. حالا نه اینکه الزاماً اضافه کنم، ممکنه این آموخته جدید اصلا ساختار قبلی منو به هم بریزه، اما چون نسبت به ساختار قبلیه و داره اصلاح میکنه، این فهم معنادار جدید اتفاق میفته. توانایی استخراج معنا از دل پیام، یعنی من اگه چیزی بخونم معناشو نفهمم، معنایی ارش در نیارم، معنام نه اینکه ترجمه شو این حرفا، معنای ذهنی سابجکتیو، یعنی برای من مفهوم پیدا کنه، تعریف بشه، بتونه معیاری بشه برای نگاه به جهان، چارچوبی بشه برای تفسیر وقایع. بنابراین پس توانایی استخراج معناست از دل آموخته‌ها و رویدادها. یعنی من وقتی رویدادی رو در محیط می‌بینم، همین بنزینه رو دارم می‌بینم و صف بنزینو دارم می‌بینم، درک هر کی یه جوره دیگه. من ممکنه بیام از منظر تئوری اقتصاد نگاه کنم، یکی ممکن بیاد مدیریت نگاه کنه، یکی از جامعه شناسی بیاد نگاه کنه، یکی از زندگی شخصیش بیاد نگاه کنه. من الان توی این کلاس این مثال زدم، از منظر یادگیری اومدم مثال زدم، معنا دادم، یه پدیده واحد رو معنا دادم از یک منظر دیگه. پس این فهمه، از یک منظری به موضوع جدیدی نگاه کردم، به یادگیری‌های قبلیم پیوند زدم و ساختار جدید در آوردم. بنابراین اگر من بخوام تعریفی داشته باشم، جنبندیشو اگه بخوام داشته باشم، فهم یعنی متن به اضافه ذهن. این متن یعنی چی؟ متن این نیست من فقط کتاب منظورم باشه، خوندم یا پاورپوینت. متن زمینه است، واقعه است، رویداد، هر چیزی که در زندگی من داره اتفاق میفته یه متنه. حالا یا من خود متن رو میخونم، یا لابلای متن رو میخونم، یا زمینه متن رو میخونم. پس متن یک رویدادیه که اتفاق افتاده، یه تماس تلفنیه که با من داشتن، یک جلسه ای که حاضر شدم، یک کلاسی که در اینجا در خدمت شما بودم، این میشه متن، رویداد زندگی منه. متن رو به اضافه ذهن میکنم من. ذهنم چی داره میگه؟ ذهنم گیرنده که نیست، ذهن انسان تفسیر کننده است. من دارم با شاخصهایی که در ذهنم دارم اون متن رو تعریف میکنم، معنا دارم بهش میدم. گفتیم دیگه توانایی استخراج معنا، این استخراج معنا کجاست؟ از شاخصی که من دارم دیگه. متن ثابت، اینجا تعاریف متفاوته. این تعاریف و معنا بر اساس شاخصهای ذهنی مختلفی که داره شکل میگیره. بنابراین فهم من از یک موضوع یعنی فهم متن به اضافه ذهن. و حالا در کارآفرینی وقتی ما میگیم هدف ما شایستگی است از یادگیری، و برای اینکه به این شایستگی برسیم یادگیری معنادار میخواد، نه یادگیری توتی بار یا نو لرنینگ، یادگیری معنادار میخواد. و بعد حالا میگیم این یادگیری معنادار چی بود؟ بحث آگاهی از یادگیری بود که اصلا چرا میخوام، هدفم چه، مسئله باش درگیر هستم. و بعد گفتیم یکی از نمونه های یادگیری معنادار، یکی از مؤلفه‌هاش اینه که فرایندهای شناختی رو من داشته باشه. و بعد گفتیم اون فرایندهای شناختی یادآوری از فهم، از کاربرد، تحلیل و مسئله. و حالا فهم اومدیم صحبت کردیم. الان که من پس از فهم دارم صحبت میکنم، معناش در کارآفرینی باید ببینیم چی هست. فهم کارآفرینانه یعنی این که من یه چیزی اگه یاد میگیرم پیوند بتونم بزنم به وقایعی که باهاش ارتباط دارم. وقتی میگیم کارآفرین تصمیم گیری شهودی داره، دیتا ها رو طوری میتونه آنالیز کنه که یک ذهن معمولی نمیکنه، و بنابراین میتونه در شرط عدم قطعیت تصمیم بگیره یا ریسک بکنه یا تصمیماتی رو ببینه یا چیزایی رو ببینه یا فرصت هایی رو تشخیص بده که دیگران نمیتونن تشخیص بدن. این یک فهمه، چون مسئله رو پاسخ داده، یادگیری معناداره، منتها بر اساس شاخص های ذهنی که خودش داره. متن ثابته اما شاخصه متفاوت. بنابراین ذهنیت کارآفرینانه، آنترپرنور مایندست، اینجا مطرح میشه. ذهنش متفاوته با ذهن مثلا فرض بفرمایید یه آدم ایستا. بنابراین رفتارش متفاوت میشه و این چرخه است. یعنی الان من یه پکیج رو دارم صحبت کنم، آیتم آیتم نیست، همه اینا با هم خلطن، با هم پکیجن، با هم یه کامپلکس است. و یادگیری ما، یادگیری کارآفرینانه و فهم کارآفرینانه دو عنصر اساسی هستش که انشالله الان جلسه بعدم بیشتر راجع به صحبت میکنیم و با یک رویکرد اکتیو کمک میکنه که ما بریم به دل وقایع.